و آنجا هم چیزی نخواهد یافت مگر انزجاری مهار ناپذیر و خواست نمایش وحشتش. در این لحظه مسئله‌ای که هست مسئله فردی است که راه حلی فردی می طلبد. تو باید قبول کنی تنهایی و آن وقت از همانجا آستین بالا بزنی. تو نمی توانی آب دهانت را قورت بدهی و می چسبی به مادرت. با خودت می گویی خدایا، خداوندا، مامانم رو زنده نگه دار، خواهش می کنم، بلای سر ما نیار. پدر تا یه ساعت دیگه از جلسش برمیگرده خونه و اگه خونه خالی باشه. مادر نزدیک می شود به مسیری که می رسد به جنگل بدفی. صدای تو می لرزد. ماما، اسکیپالش خوبه، اون حالش خوبه، اسکیپالش خوبه. صدای مادر با تمام قدرت بلند می شود. همیشه از اینجا میاد خونه. من بهش میگم که این کارو نکنه، اما خب اون بچه های کوفتی از اینجا میان. بالاخره یه شبی میاد که پا بذاره این تو دیگه بیرون نیاد. دیگر بیرون نیامدن معانی زیادی دارد. ولگرد، جانی، تاریکی، تصادف، از همه بیشتر مرگ. یک و تنها در جهان بزرگ، در سراسر دنیا مثل این شهر کوچک 1 میلیون شهر هست، تک تکشان به همین تاریکی، به همین تنهایی، به همین پرت افتادگی، پر از شگفتی و چیزهایی که مو به تن آدم سیخ میکنه. جیغ زیر ویولونهای بیحال موسیقی شهرهای کوچک است، شهرهای بدون نور و پر از سایه و شبح، توف به تنهایی باد کرده وسیعشان، به آبکندهای شلجی مخفیشان. در این شهرها شبها زندگی کردن وحشتی بی پایان می شود، چون از هر طرف که نگاه کنی سلامت عقل، ازدواج، بچه ها و شادی را قولی به اسم مرگ تهدید می کند. مادر صدایش را به درون شب می فرستد. صدا می زند: اسکیپ، اسکیپر، اسکیپ، اسکیپر. ناگهان هر دوی شما متوجه می شوید یک جای کار می لنگد. یک چیزی خیلی ناجور است. با دقت گوش می خوابانید و متوجه می شوید چه شده. جیرجیرک ها از خواندن دست برداشتند. سکوت کامل. هیچ وقت در عمرت سکوتی مثل این نبوده، سکوتی چنین مطلق. چرا جیرجیرک‌ها از خواندن دست بکشند؟ چرا؟ به چه دلیل؟ تا به حال چنین نکردند، هیچ وقت. مگر اینکه اتفاقی قرار است بیفتد. انگار کل آبکند دارد جمع می شود، بافت‌های سیاهش دارند به هم می پیوندند و نیروی کل هومه خوابالوده مایل ها مایل هومه را به خود می گیرند. از جنگل های شبنم زده و دره‌های کوچک و تپه هایی که سر به سوی ماه بلند می کنند، از کل اطراف، این سکوت بزرگ به یک مرکز فرو کشیده شده است و شما درست وسط آن هستید. از حالا تا 10 ثانیه بعد اتفاقی را خواهد داد، چیزی پیش خواهد آمد. جیرجیرک ها سکوتشان را ادامه می دهند. ستاره ها انقدر پایینند که کم مانده است دست دراز کنید و نوار برقیشان را بگیرید. ازدهامی از آنها هست، داغ و واضح. دارد بزرگ و بزرگتر و بزرگتر می شود سکوت. دارد بیشتر و بیشتر و بیشتر می شود جمع شدگی. ای داد، چقدر تاریک، چقدر دور از همه چیز. خدایا، خداوندا. و بعد از خیلی خیلی دور از راه کنار آبکند:
باشه مامان، دارم میام مامان.
و باز:
سلام مامان، دارم میام.
و بعد تاپ تاپ تند دویدن کفش های تنیسی که گودال آبکند را پر می کنند. سه بچه دوان دوان پیدایشان می شود. خندان. برادرت اسکیپر، چاک ردمن و اوگی بارتز دوان دوان هرهر و کرکر کنن. ستاره ها خودی نشان می دهند. انگار شاخک های 10 میلیون حلزون راست شده باشند. جیجیرک ها می خوانند. تاریکی پس می نشیند. مات و مبهوت، جا خورده، خشمگین. پس می نشیند. اشتهایش را از دست داده است، چون وقتی آماده خوراک شده بود چنین ناگهانی مزاحمش شده بودند. و تاریکی که مثل موجی بر ساحل عقب می نشیند. سه کودک از آن بیرون می آیند. خندان.
سلام مامان. سلام شورتس، خوبی؟
بوی خود اسکیپر را می دهد. عرق و چمن و دستکش چرمی روغن خورده بیسبالش. مادر اعلام می کند:
آقا پسر، شما قراره یک کتک درست حسابی نوش جون کنی.
مادر در جا ترسش را کنار می گذارد. تو می دانی مادر هیچگاه به کسی از آن حرفی نخواهد زد، هیچ وقت. با این حال تا آخر عمر همیشه در قلبش خواهد ماند، همانطور که در قلب تو می ماند. تو قدم زنان برمی گردی خانه به تخت خوابت. دیر وقت این شب تابستانی. تو خوشحالی که اسکیپر زنده است، خیلی خوشحالی. آنجا برای یک لحظه فکر کردی که دورترها در دهکده تاریک روشن از مهتاب قطاری از روی پلی رد می شود و پای می رود از دره ای. تند و با شتاب سوت می کشد مثل چیز فلزی گم شده ای بی نام و دوان. می روی توی تخت خواب، لرز لرزان کنار برادرت، گوش سپرده به سوت قطار، در فکر پسرخاله‌ای که آن دورها در آن دهکده‌ای زندگی می‌کرد که حالا قطار از آن می‌گذرد. پسرخاله‌ای که از سینه پهلو مرد. دیر وقت شب، سالها سال پیش. بوی عرق اسکیپ را کنارت می‌شنوی. چه جادویی، دیگر نمی‌لرزی. صدای قدم‌هایی را از بیرون خانه، از پیاده رو که می‌شنوی، مادر چراغ‌ها را خاموش می‌کند. مردی گلویش را صاف می‌کند با صدایی که برای تو آشناست. مادر می‌گوید: پدرتون اومد. راست می‌گوید.
در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آقای دکتر بهمنی، مترجم، استاد دانشگاه و پژوهشگر خوب کشورمون هستیم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سپاسگزارم و خوشحالم که یه بار دیگه در این برنامه هستم.
ممنونم. داستان شب رو شنیدیم از ری برادبری، نویسنده‌ای که به نوشتن در گونه‌های فانتزی یا خیال پردازی، وحشت و به خصوص علمی تخیلی مشهوره. آقای دکتر، این داستان در گونه وحشت قرار میگیره؟
بله، 100%. با توجه به مهمترین عنصری که در داستان وجود داره، اینه که نویسنده همه اطلاعات رو به خواننده نمیده.
بله.
و بخش از اطلاعات رو پیش خودش نگه میداره و این هراس رو بیشتر میکنه. ما میدونیم ترس زایده موجودات خیالی و ترسناک نیست، بلکه زایده ندانستنه. یعنی چیزی که بیشتر ماجرا رو ترسناک میکنه اون ندانستن و جهلیه که وجود داره. و این داستان از همون اسمش مشخصه، راجب شب جهله و اینکه خواننده همه اطلاعات رو نداره، نمیدونه چه اتفاق بناس رخ بده یا در اون کانال آبی که وجود داره چه اتفاق بناس رخ بده. تمام اینها باعث میشه که تعلیق بسیار بالایی در داستان به وجود میاد و این تعلیق بالا به سمتی میره که میتونیم این داستان رو جز داستانهای ترسناک بذاریم.
بله. مهمترین ویژگی این داستان زاویه دید و راوی داستانه. میشه از این ویژگی خاص برامون بفرمایید؟
از همون ابتدای داستان اینطور شروع میکنم: تو بچه هستی در شهر کوچک، دقیق‌تر اینکه 8 ساله هستی و دارد شب دیر وقت میشود. دیر برای تو که عادت داری 9:30 بروی توی تخت خواب. خب پس با تو شروع میکنه، یعنی زاویه دید دوم شخص هست، زاویه دیدی که خیلی راجبش بحث میشه. بعضی معتقد هستن این همون دانای کل هست، بعضی میگن نه، ما باید این رو به عنوان یک زاویه دید متفاوت در نظر بگیریم. چند سالی هست به کتابهای ادبیات راه پیدا کرده مفهوم زاویه دید دوم شخص و راجبش دارن صحبت میکنن. بازم میگم نظرات متناقضی درباره این نوع زاویه دید وجود داره، اما نویسنده با یک توی صحبت میکنه که حالا اون گاهی تو مخاطب هست، خواننده هست و از خواننده میخواد که در این تجربه باهاش شرکت بکنه. گاهی هم مثل این داستان اون کسی که داره باهاش صحبت میکنه یکی از شخصیت های داستان هست.
بله.
پس میتونه حالت مختلف داشته باشه. وقتی ما صحبت از شخصیت دوم شخص میکنیم به خاطر همینه. و بازم من تاکید میکنم جزو زاویه دیدهایی که بحث برانگیزه. در بسیاری از کتابهایی که ما به عنوان منابع آکادمیک مهم جهان میدونیم هنوز که هنوز راجع به این صحبت نکردن. برای مثال در کتاب معروف لورنس پرینک که راجع به ادبیات هست، کتابی داره تحت عنوان Literature Sound and Sense، در اون کتاب ترجیح میده که سکوت بکنه. بعضی از منابع هستن که به صورت خیلی جزئی اومدن راجع به این نوع دید صحبت کردن، غالبا برای عقیده هستن که این همون راوی دانای کل هست که داره به این شکل قصه رو میگه. حالا ما هر کدوم از این عقاید رو بخوایم قبول بکنیم، میتونیم بگیم همین زاویه دید دوم شخصم یک مقداری در محدود کردن اطلاعات خواننده نقش داره و باعث میشه که اون ترسی که در سوال اول بهش اشاره کردیم بیشتر بشه. ما قبلا راجع به این قضیه صحبت کرده بودیم در داستان قرعه کشی شلی جکسون و در اونجا گفته بودیم که شلی جکسون در داستان خودش از زاویه دید دراماتیک استفاده کرده بود و گفته بودیم این زاویه دید یکی از خصوصیاتش اینه که چون اطلاعات زیادی به خواننده نمیده باعث میشه اون حالت تعلیق و ندانستن بیشتر و بیشتر بشه و در اینجا هم ما اون تعلیق رو داریم.
فکر میکنم چون اون پسرم مخاطب قرار میده و پسر بچه‌ای که در اون شرایط قرار میگیره، انگار خود خواننده‌ام میخواد از زاویه دید اون بچه ببینه و اون ترسی که از شب به اون بچه تحمیل میشه.
دقیقاً همینطوره. حالا اگر ما بخوایم راجع به راوی هم صحبت بکنیم، این راوی داستان مهمترین ویژگی که داره اینه که 8 سالشه. و ما میدونیم که چند دسته از راوی ها در داستان ها هستن که ما بهشون میگیم راوی غیر قابل اعتماد. دیوانگان هستن، کودکان هستن، اینها رو نمیشه به حرفشون اعتماد کرد. در انگلیسی هم ما دقیقا همین اصطلاح رو داریم براشون. این شخصیت ها شخصیت هایی هستن که وقتی داستان رو روایت میکنن یا از دید اونها داستانی روایت میشه و ما اون داستان رو میخونیم، باید دقت بکنیم به همه حرفاشون نمیشه اعتماد کرد. به خاطر همین بهشون میگن راوی غیر قابل اعتماد.
ماله.
وقتی اطلاعاتی رو به خواننده میده، خواننده باید خودش یک بار دیگه از دید خودش نگاه بکنه. و ما اتفاقا میبینیم مهمترین نکته‌ای که در این داستان وجود داره همین نوع نگاه این کودک به جهان اطرافش هست.
بله.
و اون کشفیاتی که داره در این راه انجام میده.
از اون داستانایی که در شروع بحثمون بگم که باید چند بار دیگه هم بشنوم شنوندگان.
حتما.
اتفاقی که برای خود من افتاده، چند بار و چند بار خوندمش.
بله.
که ببینم به کجا میشه اعتماد کرد به قول شما، کجا نمیشه اعتماد کرد و دیدم واقعا بعضی از جاها رو نمیشه اعتماد کرد و من باید خودم رو همراه کنم با اون پسر بچه که داره وهم این شب رو در واقع تجربه میکنه.
بارها شده که شما یک داستانی رو خوندید و خانش خودتون و تفسیر خودتون از داستان ارائه کردیم و وقتی من گفتم یک چیز متفاوت بود.
بله.
بنابراین یک داستان قرار نداره فقط یک خانش رو بپذیره.
دقیقاً.
و فقط یک تفسیر داشته باشه، بلکه به تعداد انسان ها میتونه خانش های مختلفی هم وجود داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. اسم داستان شبه و موتیف‌وار در داستان دائم از شب و تاریکی و وهم شب میخونیم. بعد در دو سوم پایانی داستان، یعنی وقتی که به اون آبکن میرسن، وحشت مرگ و تنهایی هم به سیاهی شب اضافه میشه. داستان چی میخواد بهمون بگه آقای دکتر؟ آیا فقط این توصیفات به عنوان یه سری عنصر برای ایجاد ترس و وحشت یا بار معنایی خاصی هم دارن؟
هم میتونیم بگیم بار معنایی دارن، هم میتونیم بگیم که از این عناصر استفاده شده برای اینکه تعلیق داستان رو
بیشتر
بکنه. در ادبیات معمولاً شب مساوی است با جهل و بیدار شدن از خواب به نحوی بیرون اومدن از اون تاریکی و جهل هست. حالا نمونه معروفش رو ما در ادبیات خودمون سالها سال پیش داشتیم که به علی گفت مادرش روزی. در این داستان هم ما دقیقاً باز دوباره همین مفهوم شب رو داریم و این شب جهل اون کودک هست. کودکی که انگار یک مرحله از خودشناسی رو میگذرونه و داره به سمت اون بلوغ حرکت میکنه. در این راه باید حتماً یک سری مکاشفاتی رو هم انجام بده. به یکی از اون مکاشفات اتفاقا در این شب مهم رخ میده، میره با ترسای مواجه میشه و بعد همه اینا باعث میشه که جهانش یک جهان کامل تر بشه.
انگار بخواد به یه شناختی از مرگ برسه.
دقیقاً. و مهمترین مفهوم هم براش همون مرگ.
بله بله. یه جایی هم اشاره میکنه به تمدن. وقتی که به آبکن میرسن میگه حالا شما دو نفری پیش میروید، نزدیک میشوید و درست لبه تمدن مکث میکنید.
یا یکم بدترش میگه که آن پایین در سایه قوز کرده در میان درختان انبوه و تاکهای خزیده تعفن پوسیدگی زندگی میکند. اینجا در این نقطه تمدن متوقف میشود، عقل به پایان میرسد و شرارت جهانی پیروز میشود. یکم این واژه تمدنی که اینجا اشاره شد باعث شد من مکس کنم. آیا داره اینجا فقط تمدن رو در مقابل طبیعت وحشی قرار میده یا معنی عمیق‌تری هم میشه ازش برداشت کرد، خصوصا که طبیعت رو یا همون آبکند رو به عنوان شرارت جهانی ازش نام میبره؟
میشه از زوایای دید مختلف به یک قضیه نگاه کرد. دو حالت رو بیایم در نظر بگیریم، تمدن در برابر اون حالا طبیعت.
بله،
میتونیم بگیم این تمدن به معنای آگاهیه، چون اصولاً هر چقدر که تمدن پیشرفت کرد، هر چقدر ما به سمت زندگی شهرنشینی حرکت کردیم، طبیعتاً میزان آگاهیمون هم بالاتر.
بله.
نسبت به جهان اطراف خودمون و نسبت به مسائل مختلف. طبیعت میتونه دلالت بکنه بر معصومیت، بر کودکی و در این حال بر جهل.
بله.
چون اون جنبه ناشناخته بودن خیلی مهم هسته. از یه طرف برگردیم بگیم اینها از اون تمدن دارن خارج میشن، یعنی از آگاهی دارن خارج میشن، وارد طبیعت میشن.
بله.
و این آبکند بخشی از اون طبیعت هست و کاملا ناشناخته است. به خاطر این ناشناخته بودنشه که ترسناکه.
درست.
پس میتونیم حتی این برداشت رو هم داشته باشیم که اگرچه تمدن رو در کنار فساد یا خرابی قرار میده، اما تمدن خودش میتونه نمادی باشه بر آگاهی، بر روشنی، و وقتی اینا از اون آگاهی در میان وارد اون طبیعت کاملا تاریک میشه.
بله دیگه، اصلا خوشم میگه عقل به پایان میرسد، یعنی تمدن رو داره یه نشونه.
بله.
عقل میدونه.
بله.
من تعریف آبکند رو برای شنوندهایی که مثل خود من دقیقا نمیدونن آبکند چیه بگم. آبکند دره کوچک و باریک و ژرفی که بر اثر عبور سیلاب بر روی رسوبات و خاکهای سست سطحی به وجود میاد، که این خودش به این وهمه اضافه میکنه. معمولا اطرافش هم جنگله. صحنه پردازی در داستان آقای دکتر خیلی ماهرانه انجام شده. وقتی داستان رو میخونیم این وهم و سیاهی و ترس گوشه گوشه داستان مستتر، ما غرق میشیم در یک شب داغ و دم کرده و وهم‌آلود. آیا برای به ثمر رسوندن یک داستان وهم‌انگیز مؤثر عمل کرده؟
بله 100% مؤثر عمل کرده، همینطور که من و شما و خیلی از شنوندگان بعد از اینکه این داستان رو شنیدیم اون حالت ترس رو احساس کردیم.
بله.
و بخش اعظمی از این حسی که به ما منتقل شد مدیون تکرارهایی که در داستان وجود داره. یکی از مواردی که حالا ما به عنوان موتیف میشناسیم اون صور خیالی است که نویسنده ازشون استفاده میکنه، یا اون چیزی که ما به عنوان ایماج میشناسیم.
بله.
وقتی یک نویسنده ایماجی رو به صورت تکرار شونده در طول داستان ازش استفاده بکنه، مثلا ما در داستان‌های جک لندن به خصوص داستانی که راجع به قطب هست، این سرما رو میتونیم به وسیله ایماج‌هایی که مطرح میکنه حس بکنیم. در این داستان هم دقیقا ما همین حالت رو میبینیم، یعنی انقدر روی عنصر تاریکی و سیاهی تاکید میکنه.
بله.
و در جاهای مختلف ازش استفاده میکنه که خواننده ناخودآگاه اون حس بهش منتقل میشه و واقعا اون حالت ترس رو همراه شخصیت های داستان میتونه حس بکنه.
اسم داستان هم گذاشته شب.
شب گذاشته.
ولی حالا ترکیبش با گرما برای من خیلی جالب بود. معمولا سرما با ترس نزدیکتره، ولی اینجا گرم بود همه چیز، زمین تبدار بود، این پا برهنه روی زمین راه میرفت، میرفت بستنی بخره که خود خنک شپنکه.
مره.
اون نگاهش به بیرون، شب داغ دم کرده، به نظر من یه ترکیب خاصی رو به وجود آورده.
ترکیب جهنمی شده.
بله،
بود.
جهنمی شده. خصوصا
بله.
که بعد میخواد به مرگ و اینام بپردازه.
بله،
شاید همین احساس بوده. بله. صحنه پردازی خیلی خیلی خوب به نظر من در جای جای داستان به کار برده شده. داستان هدف خاصی داشته که پدر رو غایب گذاشته و اشاره میکنه که جلسه خاصی داره.
خیلی هوشمندانه عمل کرده در این مورد. کودک زمانی که از دوران کودکی خودش بیرون میاد با مفهومی تحت عنوان پدر آشنا میشه، و این پدر چیه؟ هر چیزی که دلالت بر قانون بکنه، میتونه مدرسه باشه، میتونه پدر باشه، میتونه یک مؤسسه، هر چیزی باشه که بتونه قانون رو به کودک یاد بده و جهان کودک رو قانونمند بکنه. راوی داستان ما که حالا این کودک 8 ساله هست پدرش نیست، بنابراین از اون عنصری که ما تحت عنوان نیم آف فادر یا نام پدر فاقد اون عنصر هست. یک جور بی‌نظمی و ناامنی در جهان این کودک به وجود میاره که به موازات درونمایه اصلی داستان یا اتمسفر اصلی داستان هم هست و باعث ترسش میشه. یکی دیگه از اون چیزهایی که جانشین پدر میتونه باشه اتفاقا کلیساست.
بله.
و چقدر نکته قشنگی رو اینجا عنوان کرده که نویسنده میگه باید از اینکه کلیسای باپتیستی آلمانی ها نزدیکتان است قوت قلب بگیرید، اما نمیگیرید چون بنایش چراغ ندارد، سرد است و بی استفاده مانده، درست مثل پشته مخروبه لب آب کند. و اینجا نشون میده که حتی این کلیسا هم که باید اون نظم رو بده به جهان
امنیت
و ترسناکی که این کودک درش وجود داره، اون هم الان اینجا دیگه کارکرد خودشو نداره. شاید اگر پدر بود میتونست یک نظمی بده به این جهان، شاید میتونست در دل این تاریکی، در دل این هرج و مرج یک جور نظم به وجود بیاره، ولی وقتی پدر نیست کلیسا هم کارکردی نداره. بنابراین همه اینها دست به دست همدیگه میده تا وحشت این کودک از اون جهان ناشناخته بیشتر بشه.
یه جای دیگه هم اشاره میکنه که اگه برادرم بیاد کتک میخوره و یاد اون شلاقه میاد که با این کتک
زنده بود، این همون مفهومی است که لکان بهش اشاره میکنه که پدر بناست نظم رو به وجود بیاره و به این بچه قانون رو یاد بده. اگر پدر نباشه مدرسه هست، اگر مدرسه و پدر نباشه پلیس هست، اگر اینا نباشن کلیسا هست و مؤسسات دیگه که کارش، ولی در اینجا ما میبینیم که این عناصر وجود ندارن. پدر که نیست کلیسا هم فایده نداره، نمیگیره.
بله. که به این وحشت اضافه
به این وحشت اضافه
تجربه ای که این بچه
باید دقیقا
اسم برادرش اسکیپره، یعنی ناخدای کشتی. با ماجرای ترس مادر از مرگش در آبکند و این آبگیره چه ارتباطی داره؟
من خیلی یاد نمایشنامه معروف سواران دریا افتادم. نمایشنامه هست درباره یک جزیره خیلی کوچیکی در ایرلند، مادری هست که تمام پسرش رفتن توی دریا و غرق شدن. آخرین پسرش هم بناس اسبای خانواده رو ببره بفروشه و مطمئنه که این هم غرق میشه. در اینجا این مفهوم منو یاد اون میندازه، انگار مادر در این داستان از اینکه بچهش بره و در اون قعر جامعه، چون همش صحبت از این میکنه که جای فاسدی اون رو آب کند و مدام تکرار میکنه که بچه ها نبست از اونجا رد بشن، اونجا پر از بدی ها و فساد و اینا هست، انگار میترسه و نگرانه مادر در این داستان. هم میگم درست شبیه همون نمایشنامه است، یعنی اون تصویری که داره ارائه میده انگار که بچهش رو فرستاده به دریای اجتماع. اگر من بخوام دقیقاً حرفی که شما گفتید رو تفسیر بکنم به زبان ادبیات، اینجوری بگیم که مادری بچهش رو به عنوان یک ناخدا فرستاده به دریای اجتماع، حالا نگرانه که ایوان غرق نشه.
در این داستان عناصر ویژه گونه وحشت در ادبیات به خوبی دیده میشه، یعنی ما زمین چینی رو داریم، عنصر تاریخ رو به استادانه ترین شکلش داریم، راز آلودگی و ترس هم که در جای جای داستان وجود داره و همین زاویه دید و خیال پردازی های پسرک، همه اینا با یه نثر بسیار شاعرانه تصویر میشن. برای خود من این نثر خیلی به ویژه شدن داستان کمک کرده. در مورد نثر خاص نویسنده در داستانهای ترسناک میفرمایید و مشخصا استفاده ای که از این لحن شاعرانه شده در این داستان به خصوص.
خیلی تعجب میکنم از اینکه ری برادبری که فارنهایت 451 رو نوشته چطور میتونه همچون داستانی نوشته باشه.
بله.
ولی خب در بسیار از منابع به این نکته اشاره شده که معمولا برادبری خیلی از شعر الهام میگرفته و تصاویری که در شعر وجود داشته و در بعضی داستانهای خودش این شاعرانگی رو دقیقا اومده انعکاس داده. از جمله در این داستان ما میتونیم این حالت شاعرانگی رو ببینیم. توصیفاتی که وجود داره اونقدر توصیفات لطیف و زیبایی هستن، علی‌رغم اینکه راجع به عنصر ترس دارن صحبت میکنن، راجع به شب و یک موقعیت ترسناک صحبت میکنن.
بله.
اما از یک شاعرانگی بهره مند هستن که اتفاقا ترجمه هم تونسته بود تا حدی این شاعرانگی رو منتقل بکنه که باعث میشه در این حال که میترسیم خوندن داستان همچنان یک تجربه خیلی زیبا باشه.
بله بله، خیلی متفاوته دیگه از کارهای دیگه‌اش. من دلیل انتخابم هم همین بود، چون گفتم که خود من یهو به این برخوردم.
چون ما برادبری رو اصلا به فارنهایت 451 نمی‌شناسیم. بله، مشهورترین کاری که نوشته. اصلا اگر اون داستان رو بخونم می‌بینم نوع نگاهی که در اون داستان داره خیلی متفاوته با این نگاه.
بله، همون مرد مصورش هم و مجموعه داستانش هم همینطور خیلی
داستان‌های علمی تخیلی که نوشته.
بله.
بله.
بیشتر اون زبانی که داره یک زبان کاملا عادی و میتونیم بگیم زبان حتی ژورنالیستی در خیلی از جاها استفاده شده، اما در اینجا یک حالت شاعرانگی میبینیم که باعث میشه داستان خیلی استثنایی و زیبا بشه.
بله. نکته دیگه‌ای درباره این داستان؟
سپاسگزارم، فکر میکنم همه نکات رو گفتیم.
خیلی متشکرم از حضورتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
داستان‌های پرشمار برادبری که یکی پس از دیگری به چاپ می‌رسید، توجه تصویرگران و فیلمسازان را به خود جلب کرد. از سال 1950 چاپ کامیک بوک‌هایی بر پایه داستان‌های او آغاز شد و از سال 1953 اقتباس تلویزیونی و سینمایی از کارهای او آغاز شد و تا کنون بیش از 35 فیلم کوتاه یا بلند بر پایه داستان‌ها یا فیلمنامه‌های او ساخته شده است که به نامترین این فیلم ها یکی 451 درجه فارنهایت اثر فرانسوا تروفوست و دیگری مرد مصور با بازی راد استایگر. با پیشنهاد جان هیوستن به برادبری که فیلم نامهی بر پایه موبیدی که هرمان ملویل بنویسد، برادبری فیلم نام نویسی را از سال 1953 آغاز کرد. او چند سال بعد با یک کارگردان یک کمپانی تئاتر به راه انداخت و نمایشنامه هایی را که خود می نوشت به روی صحنه برد و تا پایان عمر شیفته نمایشنامه نویسی بود. برادبری با مقاله های فراوانی که می نوشت دیدگاه های اجتماعی و فرهنگیش را بیان می کرد. نگاه او به فناوری های نوین متناقض بود. مثلا درباره گسترش رایانه ها در زندگی انسان ها در سال 1985 گفته بود که من چیزی به جز خوبی در رایانه ها نمی بینم، اما از سوی در برابر انتشار آثارش به شکل ای بوک مقاومت می کرد و در سال 2010 گفت که ما تلفن های همراه بسیاری داریم، شبکه های اینترنتی بسیاری داریم و باید از شر این ماشین ها خلاص شویم. برادبری به پاس آثار فراوانش جایزه ها و افتخارهای بسیاری کسب کرد، از جمله از سوی انجمن‌های نویسندگان گونه‌های علمی تخیلی، ترسناک و فانتزی بالاترین جایزه را گرفت. در سال 2004 مدال ملی هنر را گرفت و از سوی داوران جایزه پولیتزر نیز به خاطر آثار فراوانش در گونه‌های فانتزی و علمی تخیلی جایزه‌ای دریافت کرد. همچنین از سال 1992 انجمن نویسندگان علمی تخیلی و فانتزی به افتخار برادبری سالانه به بهترین داستان‌های علمی تخیلی و فانتزی جایزه‌ای به نام جایزه ری برادبری می‌دهند. ری برادبری سرانجام در 5 جون 2012 پس از یک دوره طولانی بیماری در 91 سالگی درگذشت. کتابخانه شخصی او را به کتابخانه عمومی شهر واکیگن هدیه دادند، جایی که او در آن بسیاری از کتاب‌های الهام بخش زندگیش را خوانده بود. پس از مرگش استیون اسپیلبرگ، استیون کینگ و باراک اوباما در یادداشت‌هایی از ارزش و اثرگذاری هنر برادبری سخن گفتند.
در پایان برنامه اشاره می‌کنم به نکته جالبی درباره یکی از داستان‌های ری برادبری به نام آوای تندر. برادبری نخستین کسی بود که در داستان آوای تندر این اندیشه رو مطرح کرد که تغییری کوچک در یک سیستم آشوبناک مثل جو سیاره زمین، مثلا بال زدن یک پروانه، میتونه سرانجام تأثیر گسترده‌ای بر رویدادهای تاریخی آینده بذاره. هرچند که این اندیشه به شکلهای دیگه پیش از اون وجود داشت، در دهه 60 میلادی با تلاشهای یک ریاضیدان صورت علمی به خود گرفت و این پدیده رو اثر پروانه‌ای نامیدن. خب عزیزان، به پایان هزار توی داستان دیگه رسیدیم. خوشحال میشیم که با ما از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش در تماس باشید. با سخنی از ری برادبری این برنامه رو به پایان می رسونم. من نویسندگانی را که از روی اجبار می نویسند درک نمی کنم.